السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت سلامتی امام زمان علیه السلام و تعجیل در فرج صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این گفتگو رو در بحث ملائک پی گرفتیم که ملائکه که عدد اونها بی شماره و در تمامی این خلقت منتشرند، تسلیم خدای متعالند و پاکند و آنچرا که خدای متعال میخواهند اونها هم همون رو میخواهند و عالم از طریق اونها اموراتش انجام میشه. عرض شد که رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام به ما تعلیم کردن راه این که چگونه پاکتر شویم تا ما هم در جایی قرار بگیریم که ملائکه میل کنند و رغبت کنند بیایند و این موجب امنیت و آرامش و اون وعده الهی است برای مؤمن که قلب او رو خدای متعال آرام بکنه، مطمئن بکنه و از هیچ چیزی نترسه. بزرگواران، مشکلات روحی، شبهات دینی، دغدغه‌ها، اضطراب‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها راه حل‌های مختلف داره. ولی اون چیزی که خدای متعال در عالم قرار داده برای اینکه آدم از اون طریق بتواند همه اینها رو از خودش دور بکنه و به امنیت و آرامش و پاکی و یقین و ایمان و اینها نائل بشه، این همون چیزایی است که گفتیم در تعالیم اهل بیت آمده و یکی از اونها رو که به صورت محوری برش تأکید داشتیم استغفار بود که خدای ما رو ببخش. مخلوقات مختار خدای متعال که ما هم از اون جمله این، چون مسئله اختیار امر جدی و حقیقی و بسیار بزرگ است، در واقع من با داشتن اختیار می توانم اعمالی رو انجام بدم، می توانم سخنانی را بگویم، خدای نکرده می تونم آبروی کسی رو بریزم یا آبروی کسی رو بخرم. تمام اعمال من مخلوقات منند، همه اعمال من، چرا که این اصواتی که الان داره پخش میشه از طریق این میکروفون قبلا نبوده. من به استطاعتی که خدای متعال به من مرحمت کرده، من میتوانم این کلمات رو بر زبان جاری کنم. خب اینا قبلا نبود، یه دقیقه پیش نبود، حالا هست، دیگه ضبط شد. اگر هیچ کسی هم ضبط نکنه با هیچ دستگاهی، خدای متعال ملائکه‌ای دارن که اینو ثبت و ضبط میکنن. این جمله دیگه گفته شد، حالا بیا قیامت رو ببین خدای متعال به من بگن اینو چرا گفتی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، حضرت فرمودن مضمون فرمایش حضرت، انسان اگر بداند اطراف او را ملائکه گرفتن، با حیاتر زندگی میکنه، خجالت میکشه معصیت کنه. اگه بدونه که میبینن ثبت میکنند، مأمورند که ثبت بکنن. حالا من تو زندگی چه عمدن چه سهوًا، چه با فهم چه از سر نفهمی، به هر صورت خدایا معصیت کردم، خب چه کنم این معصیت ها و زشتی ها و ناپاکی ها اینا از من زائل بشه، دور بشه؟ این خداست که میتواند گناه مرا ببخشد، یعنی گناه رو بپوشاند، از بین ببرد، به گونه ای ببخشد که ملائکه هم دیگه خبر از این گناه نداشته باشند، به گونه ای ببخشد که من مثل روز اول تولدم از مادرم باشم. بخشش بر خدا سخت و سنگین نیست، قبل از اینکه ما بفهمیم و طلب کنیم، او خودش را یغفر الذنوب جمیعا، غفار، غفور، رحیم، مجیب الدعوات معرفی کرده. مشکل منم. کی منو دعوت میکنه به استغفار؟ خدا. کی اصرار میکنه، توصیه میکنه، تأکید میکنه؟ فرستادگان او. بابا بیام بریم پیش خدا استغفار کنید. برای چی؟ برای اینکه دل و قلبت آروم بشه، حسابای قبلی تسویه بشه. دو جور میشه حساب کتابو تسویه کرد، یکی به روز قیامت ببینی خدا ریز به ریز و نوشته، نگاهت اونجا، جملت اونجا، تعنت اونجا، تعبیر دستت پاد. یکی هم میگه خدایا میشه ریز و درشتشو ببخشی، اصلا این حسابو ببندی، اصلا این دفتر رو اصلا برش داری حذفش کنی، از اول میخوام شروع کنم، از امشب میخوام عمل کنم. میشه؟ حلی من توبه. از جانب خدای متعال اگر به ما اصرار و تأکیده و ما دعوت شدیم به استغفار و توبه، شما باور میکنید خدا به شما بگه توبه کنید بعد شما توبه کنید بعد نپذیره؟ میپذیرید این جمله رو؟ نه، معلومه غلطه. میشه خدا به من بگه استغفار کن؟ میشه بگه استغفار کن بعد من بگم خدایا آمدم استغفار کنم، خدا بگه نه نمیپذیرم؟ این همون بحثیست که ائمه علیهم السلام در دعا به درگاه خدا به ما تعلیم کردن. خدایا تو این باب رو باز کردی، اسمشو گذاشتی توبه، تو استغفار رو بنا کردی. ما که نمیفهمیدیم که تو پیغمبر فرستادی، تو امام فرستادی، هی به ما میگن استغفار کنید و توبه، و خودشون هم علی الدوام این کار رو میکنن. اگه میخواستی نپذیری که خب اصلا نمیگفتی که. پس بذارید اینجا محکم بگیم باب توبه و استغفار رو خدای متعال قرار دادن و این باب بازه، بازه، باز. مشکل منم که یا به طرف این در نمی روم یا اینکه خودم این در رو بر خودم می بندم. مشکل منم، مشکل خدا نیست. آنچه که در ادبیات دینی ما آمده است، آنجایی که کسی گناهش بخشیده نشده وقتی میخوانید که چگونه استغفار کرده، به تعبیر امام علیه السلام کالمستهزئ ربه بوده، خداشو داشته مسخره میکرده، گناه میکنه و داره تسبیح میندازه استغفرالله استغفرالله. این ذکر استغفار است نه استغفار، این ذکرشه. متن استغفار پشیمانی است. متن استغفار اینه که من بدونم خطا کردم، بدونم بدم. متن استغفار اینه، این اگه نباشه توش، توبه و استغفار چه معنایی داره؟ من میخوام اون حیثیت سابقم رو حفظ بکنم، بعد حالا یه اذکاری، یه ادعیه برای استغفار من یاد دادن، میخوام اونو بخونم که گره باز شه. نه، باید پشیمون باشم من از اعمالم، رفتارم، از خودم. خدایا من از خودم خسته شدم. اون کسی که داره منو بدبخت میکنه خود منم، نه کسی دیگه. اینا بهانه است. جامعه وضعش اینه و تهران اینه و اینترنت اونه و اینا همش بهانه است، همش بهانه است. منم دارم انتخاب میکنم، منم دارم معصیت میکنم. و الا در هر روزگاری، در هر دوره‌ای، در هر دیاری افرادی زندگی میکردن با تمام آسیب‌های به تعبیر امروز اجتماعی اطراف، ولی پاک زندگی کردن. خدای منم اینو تو قرآن میگه، میگه چند تا جوونن که اینها دیگه دل کندن از مردم، و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف. اگه دیگه از مردم سیر شدی، از این زندگی و از این مسخره بازی دنیا و معصیت و اینکه هر کس دیگری به معصیت توصیه میکنه و بر معصیت کاریش رو تشویق میکنه و به معصیت کاریش مدال میدن، اگه خسته شدی تو دلت از اینا کناره بگیر. اگه کناره گرفتی و غیر خدا رو نخواستی که بپرستی و خدا رو فقط خواستی، حالا فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. ببین وقتی از حیثیت قبلی دل کنده شدی، خدا رو خواستی، حالا پناه ببر به این غار. کهف چیه که قرآن میگه و الف لام هم داره؟ فأووا الی الکهف، نه الی کهف، نه نه، حضرت فرمودن کهف حسین ما ایم، به ما پناه بیاری. بزرگواران، من این تذکر رو به خودم میگم، دیر میشه ها، بالاخره یه موقع باید این کارو بکنیم دیگه. چرا فردا؟ چرا بعد از جلسه؟ چرا جلسه تموم شه بعد بریم این کارو بکنیم؟ خب همین الان این کارو بکنیم دیگه، از همین الان شروع کنیم با خدای خودمون باب استغفار و توبه رو باز کنیم که پاک بشیم، که به چشم اماممون بیایم، که بتونیم هم صحبت ملائکه بشیم، که بتونیم هم صحبت اولیاء خدا بشیم. لذا عرض شد آنچه که تعلیم کرده است رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام تعلیم کردن، همه 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 در جهت اینی که من به این پاکی نائل شم، که چه شود؟ که آرامش و یقین بر من عارض شود. لذا بدانید برای حل مشکلات اعتقادی، فکری، شبهات دینی، یکی از مهمترین روش ها استغفار و توبه است. چون شبهه، شک جنسش رجسه. یه وقت خیال نکنید که شک چیز خوبی، اگه خوبه یه جای قرآن پیدا کنید که شک و مده کرده باشه. اگه از چیزی نسبت به چیزی تردید کردید، سوال پیش اومد، نترسید، بلند شید برید، این یه تحریکی است برای ما که تحقیقی بکنیم. حالا که شک عارض شده، اینو به فال نیک بگیر. قبلا اگر من با خیال راحت میخوردم و میخوابیدم، حالا یه کسی آمده است از امیرالمؤمنین علیه السلام سوالی از من کرده، یه شبهه‌ای کرده، من یه دفعه براق شدم. چی شد؟ مگه راجب امیرالمؤمنین علیه السلام میشه چنین حرفی زد؟ برم جوابشو پیدا کنم. میری دنبالش، جوابشو از اهلش میگیری، بعد میبینی اصلا خدای متعال یه جوری برای تو این شک رو در واقع هدایت کرد، پیش برد، که موجب ارتقاء تو شد، ولی خواب بودی. بله بزرگواران، شک سوال می شود پلکان ترقی و تعالی من در علم و واجدیت نور باشه، به شرطی که اگه برات پیش اومد به جهت مثبت بری، نه بشینی هی سوال رو تکرار بکنی. احتمالاً شنیدید افرادی که شبهه میکنن، سر جاش نشسته میگه کجای قرآن چنین مسئله آمده؟ ازش بپرسید این سوال چند وقته برات مطرحه؟ میگه 2 سال. میگه تو این 2 سال تکون خوردی بری پیش یه کسی بپرسی، زانو بزنی، تعلیم بگیری؟ اگه وقت نداری خب چرا اینو میشنوی؟ بعدم مگه میتونی بی تفاوت بگذری؟ شبهه افتاده به جونت. مگه میتونی بی تفاوت باشی؟ وقت تو دنیایی که ما زندگی میکنیم که شما به سرعت میتوانید به پاسخ سوالات و شبهات دست پیدا کنید به عنایت امام زمان علیه السلام و هدایت حضرتش، مگه امام زمان علیه السلام امامت نمی کنن؟ یا صاحب از آن ببخشی من الفاظو به کار میبرم، مگه حضرت زنده نیست؟ مگه الان دوران امامت امام زمان نیست؟ نکنه گمان کردین تعطیل کردن کرکرها کشتن پایین تا وقت ظهور؟ نه خیر، الان مثل زمان سایر ائمه علیهم السلامه. من فقط امامم رو نمیشناسم، ولی ارتباط که دارم که. بپرس سوال تو از او، بپرس، وضو بگیر، دو رکعت نماز حاجت بخون که مشکلاتت برطرف شه. خب اگرم دوست داشتی دو رکعت نماز حاجت خواستی بخونی، بگو حاجتم فرج امام زمان علیه السلامه، بعدم بگو یا صاحب از زمان این سوال منو داره از پا در میاره، وقت ببین تو رو کجا میبرد و کجا مینشاند و دلت را چگونه آرام میکند. لذا در روایات آمده است، مضمونش رو عرض میکنم، گناه، معصیت، همه اینها را ما رو میکشونه به شک، تردید در حق، بعد به تمسخر آیات خدا، به تکذیب آیات خدا. این که به ما گفتن معصیت نکنید، نه اینجا اتفاق نمیفته، تو قیامت حساب کتاب میکنن. این که گفتن اینجا نماز بخونید، نه اونور حساب کتاب میکنن، همینجا الله اکبر نمازو میگی. این که چجور بگی، قشنگ بگی، با توجه بگی، همینجا اثرشو میبینی، اونجا انشاءالله خدای متعال بهت اجر میده. همینجا اگه بر یک نگاه به نامحرم، از یک نگاه خودداری کنی، از یک سخن زشت، از یک عمل زشت، یک دونه عمل در میان این همه اعمال زشتی که خدای نکرده من انجام میدم، یک دونه شو به خاطر خدا ترک بکنم، این در دم و دستگاه خدا حذف و محو نمیشه. لذا اگه من پاک شدم، اون وقت دیگه آرامش به دلم میاد، بعد میبینم روز به روز یقینم، قوت قلبم، ایمانم داره بیشتر میشه. یه شما مقایسه ساده بکنید، ببینید این روزگاری که ما زندگی میکنیم چقدر کتاب، سخنرانی، نوشته، مقاله در پاسخ به سوالات و شبهات دینی، چقدر کتاب نوشته شده. مگه قدیم چند تا کتاب بود؟ تو هر خونه 3-4 تا کتاب بیشتر نبود، مگر اون مثلا عالمی باشه، دانشمندی باشه. اما همه یقین داشتن، قرص و محکم بودن. امروز با این کتابا چاره کنید، با همین اینترنت چاره کنید. شما میتونید با نوشته های اینترنت کسی رو که خودشو در فساد غرق کرده میتونید هدایتش بکنید؟ و عجیب اینه، شما هم برخورد کردین، آدم میبینه جوانی که بعد 5-6 سال میاد میگه آقا من سوال و شبهه و این چیزا مطرح شده، نمازم اینطوری شده، اونطور شده. وقتی ازش میپرسم خب از 5 سال پیش تا حالا کجا بودی، چه کردی، خودش رسما میگه یا یکی از مشکلات من اینه که رفتم وارد بازار و کار شدم، یه سری رفیق پیدا کردم که دین درست درمون نداشتن، همش حرفای بی ربط میزدن، محرم که میشد مسخره میکردن. خب نتیجهش میشه همین دیگه. آدم اگه با پاکان و اهل ایمان بنشینه، یقینش بیشتر میشه، آرامشش بیشتر میشه. آدم پناه بر خدا با آدمای هرزه لاابالی بشینه، خب رنگ میگیره. اگه مجالست رنگ نمیبخشید، کسی که به میل مجالست نداشت، یه اتفاقی میفته، آدم خوشش میاد با یکی میشینه حرف میزنه. اما خدای من اولا وقتی منو خلق کرد، ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال منو درست، این تعبیر برای خدا روا نیست، حالا ما میگیم خدای متعال منو درست و استوار و بر حق خلق کرده، ایمان در قلب من محبوب، قشنگ، زینه فی قلوبکم.
و کفر و فسوق و عصیان من ازش متنفرم قلبن، پس میزنه قلب من. که حضرت فرمودن الایمان امیر المؤمنین علیه السلام، کفر و فسوق و عصیان اول و دوم و سوم. این کار خداست در خلقت، ببین با ما چه کرده. خب حالا من بارم سنگین شده، میخوام برم مجلس دعا، پام نمیره، میخوام دعا بخونم نمیشه، میخوام بشینم استغفار کنم زبونم نمیچرخه، بهانه های مختلف، مشکلات مختلف. خدای متعال یه بابی رو باز کرده در عالم به اسم باب الحسین علیه السلام، گفته نمیتونی توبه کنی، حالشو نداری، استغفار به زمانت نمیچرخه، هرچی بلند شو بیا بینم، بلند شو بیا اینجا بشین، برات یه پرده بزنن کنار، یه چیزی از تو کربلا رو ببین. نمیخواد کاری بکنی، فقط بشین ببین، فقط بشین ببین. مگه تو قرار نیست برات صحبت کنن، موعظت کنن، تو به هیجان بیای برای استغفار، بری دعایی بخونی، از کاریو بگی که دلت بجوشه، بجوشه قلبت، بشکنه، اشک جاری بشه، بعد شروع کنی به این که خدای ببخش. من نمیخوام این کارو بکنی. تمام اون جریانو اینجا من یه دقیقه‌ای دو دقیقه‌ای برات حل میکنم، تو فقط بیا کربلا، بیا تو کربلا. از اون ملعون میپرسه دلت در کربلا برای امام حسین هیچ وقت سوخت؟ میگه آره، دیدم حضرت در گودی قتلگاه به رو افتاده روی زمین، دیدم گاهی چشمو باز میکنه، خیامو نگاه میکنه، میبینه لشکر دشمن داره میره طرف خیام، حضرت میخواد بلند شه، سر رو بلند میکنه، نمیتونه، دوباره میفته. یه دقیقه دلتو ول کن از این ور اون ور، بیا این مظلوم رو نگاه کن، بیا این پسر فاطمه رو نگاه کن، بیا این پسر رسول خدا رو ببین، بیا پسر امیر المؤمنین رو ببین، ببین باش چه میکنن. و قلبت میشکنه، قلبت شکست، اشکت جاری شد، وقت همونجا دامن امام زمان رو بگیر، بگو تو رو به خدا، تو رو به جدتون، تو رو به عموتون قمر بنی هاشم، تو رو به خدا منو ول نکنید، من بدم، دستمو میکنم میرم، شما بر من صبر کنید، امشب کارو حل کن. مکرر ما در مجلس امام حسین علیه السلام پاک میشیم، توبه به زبان نرانده را خدا میپذیرد، استغفار به زبان نیاورده را خدا میپذیرد. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. حضرت گفت بیان یاری کنید منو، نجات پیدا میکنید. خب بعضی عبا کردن. خب فرض کنید که حضرت شما رو هم داره صدا میزنه، بلند شید، لباس تن کنید، اسب اختیار کنید، برین به سوی کربلا. میرسین کربلا، میبینید واقعه تمام شده، امام حسین رو کشتن. بیان از ملائکه یاد بگیرین، بیان یاد بگیرین. امام حسین علیه السلام گفت وعده ما کربلا، کربلا آمدن دیدن کار از کار گذشت. شما مگه دوست ندارید امام حسین رو یاری کنید؟ خب بریم یاری کنیم، ولی هر وقت میرسی میبینی تمامه، قمر بنی هاشم اون ور افتاده، امام حسین علیه السلام این ور، اصحاب زمین، بدنها له زیر آفتاب. ها اگه این موقع برسی کربلا چی کار میکنی؟ دیگه نمیتونی که به جنگی، اونجا میشینی دو تا کار میکنی، یکی حسرت میخوری، ای کاش منم بودم، دیر رسیدم، ها؟ یکی همی که میشینی گریه میکنی، درسته یا نه؟ این همون کاریه که امامت داره میکنه، همون کاری که امامت داره میکنه. جد بزرگوار
روزگار منو به تأخیر انداخت، من نبودم یاریت کنم. ملائکه همین کارو میکنن، میرسن زمین افسوس میخورن، میشینن اونجا، اجازه میگیرن، اجازه میگیرن همونجا بمونن، دیگه نرن آسمون، اجازه میگیرن. ایشالله یاد بگیریم هر وقت خواستیم وارد روضه امام حسین علیه السلام بشیم اجازه بگیریم، بیم ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا ملائکت الله، بگین اجازه بگیرید. البته اونا اجازهشو قبلا صادر کردن، همین که به ما گفتن بیاین زیارت، بیاین روزه صادر شده، ولی من ادب کنم، ملائکه اجازه میگیرن، تو کربلا مینشینن، دیگه اونجا تکون نمیخورن. چی کار دارین میکنید شما که آمدین امام حسینو یاری کنید نرسیدین؟ اینها اونجا هستن خدمت میکنن زائران ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو. حالا بفهم کسی که خدمت میکنه به عزاداران حسینی کیه، چیه، چه مقامی بهش دادن. خدمتم انواع و اقسام داره، همش این نیست که منم بیام سیاهی بزنم، بالاخره چند نفر اینو میزنن، یکیش هم این که منم یک سیاهی باشم لا بلای این سیاهی ها بشینم، بشینم که حضرت صدیقه نگاه کرد یک کمی دلش آروم بشه، پرسید که بابا بچه‌مو میکشن، کسی هست بهش گریه بکنه؟ داستان شب عاشورا با وداع شروع میشه، با وداع. بعضی موقع حوادث رو آدم میبینه باید متذکر شه بیاد کربلا. اگه وقت رفتین دیدین مسافری داره میره، فرودگاهی جایی دارن خداحافظی میکنن، اگه دیدین دو نفر یه جوری با هم خداحافظی میکنن نمیتونن از هم دل بکنن، یادتون بیفته یه جایی هم بود یه عده‌ای داشتن خداحافظی میکردن، اما این کجا و اون کجا. میگه هسته یوسف وقتی خواست بره خواهرش اومد باهاش وداع کرد، دست بغلش انداخت، اینقدر گریه کرد کرد، بعد یوسف رفت تا یه جایی دنبال یوسف میرفت 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 تا یوسف دیگه از دیده ها پنهان شد. ولی آقا این حضرت زینب نمیتونه بره دیگه، بذارید همون دم خیمه ها باشه. روایت شده است که چون آن حضرت دید همه یاران و اهل بیت خود شهید گشته و بر زمین افتاده اند، آماده جنگ با دشمن شد، جهت وداع به سوی خیمه آمد، صدا زد یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، خداحافظ، من رفتم. اما رفتنی که دیگه توش برگشت نیست. سکینه فریاد زد ای پدر، تن به مرگ دادی؟ چی شد؟ حضرت فرمود چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یاور و معینی ندارد. عرض کرد ای پدر ما را به حرم جدمان بازگردان. حضرت فرمود هیهات لو ترک القطا لنام. این دشمن از من دست برمی داشت میتونستم چنین کاری رو بکنم، این کار رو میکردم، ولی نه دیگه، هیچ کاری نمیشه کرد. عاشق جعفر شوشتری وداعهای سید الشهدا علیه السلام رو آورده، در این کتاب هم به اونها اشاره میکنه، میگه حضرت چند وداع داره، وداع اول با اهل حرم، وداع دوم با حضرت سکینه مظلومه، وداع سوم با حضرت رقیه، چنان که نافع ابن هلال گوید در میان دو صف لشکر ایستاده نگاه میکردم، فرعیتو صغیرتن باکیتن جاعت، دیدم یه دختر کوچولو داره گریه میکنه، دوان دوان داره میاد، و اخذت به ذیل ابیها فقالت، اومد دامن پدر رو گرفت گفت بابا یا ابا انظر الی، بابا یه نگاه به من بکن، فنیتشان بابا خیلی تشنمه. آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد، گریست فرمود صبر کن، الله یسقیک فانه وکیلی، ان شاء الله خدا تو رو سیراب میکنه، خدا وکیل منه. از جمله وداعهایی که نقل میکنه، وداع حضرت است با ملائکه رحمان و جنیان که از امام صادق روایت شده است که آن حضرت هنگامی که از مدینه بیرون آمد، گروهی از ملائکه بر اسب‌های بهشتی سوار، بر دست هر یک حربه‌های نور، آن جناب را ملاقات کردند. پس از سلام عرض کردند ای حجت خدا بر عالم، خداوند ما را در جنگ‌های بسیار و گرفتاری‌ها به یاری جد بزرگوارت رسول خدا فرستاده، حال خدا ما را به یاری تو فرستاده است. حضرت فرمودند وعده من و شما سرزمینی است که قبر من در آنجاست و من در آنجا کشته می شوم و آن زمین کربلاست. هنگامی که به آن زمین وارد شدم شما هم بیایید. عرض کردن ای حجت خدا هر دستوری که داری بفرما تا ما اطاعت کنیم، اگر اجازه بفرمایید با شما باشیم تا دفع دشمن از شما بنماییم. گروهی از طایفه جن هم همینو عرضه میکنن، حضرت همه اونها رو به عاشورا در واقع وعده میکنند. حضرت برای آنها دعا کرد، فرمود ولیکن در آخر روز شنبه که روز عاشوراست حاضر شوید، که در آن روز من و اولادم و جمیع اهل مرا میکشند و سر مرا بر نیزه کرده برای یزید ملعون خواهند برد. گفتند اگر اطاعت تو بر ما واجب نبود و مخالفت جایز بود، جمیع دشمنان تو را پیش از آن که به شما برسند میکشیم. حضرت فرمودند به خدا سوگند قدرت ما از شما بر ایشان بیشتر است، ولکن لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. قرار هر کس با گواه، با بینه، با یه امر روشنی تکلیفش روز قیامت معلوم شه. اونی که هلاک میشه جهنم میره معلوم باشه برای چی رفته، اونی هم که بهشت میره معلوم باشه برای چی بهشت رفته. بزرگواران تعجب نمی کنید این همه تو دنیا افراد عاشق هم میشن، به هم محبت میکنن. به امام حسین که میرسه میگه محبت امام حسین چه فایده داره، راهشو برو پیدا کن. این همه افراد صبح و شب گریه میکنن برای هزار تا چیز این ور اون ور. به گریه برای امام حسین علیه السلام میرسه میگه برای چی گریه میکنی، چه فایده داره. این همه افراد میرن باستان شناسی میکنن، رشته است اساسا، از زیر خاک آتشخال میارن بیرون، این مال قوم فلانه، این تمدن ماست، همه میبالن. به امام حسین که میرسه میگه آقا داستان هزار و چند صد سال پیشو چرا زنده میکنی. این همه افرادند که محبوبی پیدا میکنن، معشوقی پیدا میکنن، سرگشته میشن، زندگی میکنن، اما حواسشون جای دیگه است، یه جور دیگن. همه بر اونا در مدحشون شعر مینویسن. به امام حسین که میرسه میگن چرا اینجوری زندگی میکنی. بسیار افراد در مدح محبوبشون نوشتند، بلند نوشتند، توصیف کردند. شما برای امام حسین و علی اکبر و قمر بنی هاشم بنویسید، میگن چرا خلاف واقع نوشتی، مثل اینکه اغراق کردی. کیه بتونه مصیبت امام حسین علیه السلام رو به قلم دراره؟ کیه؟ مگه مصیبت دلو میشه تو قلم آورد؟ مگه میشه؟ مگه یه مصیبت دو مصیبته؟ یه چیزی میگیم ما، یه کسی ایستاده باشه داره وداع میکنه، با کی داره وداع میکنه؟ اهل حرم هر کدوم یه جورن، صدا میکنه با حضرت زینب یه جور، با دخترانش یه جور، چجور خداحافظی کنه؟
اونم حضرت رباب روش نمیشه بیاد، اون گوشه خیمه نشسته نمیاد جلو خداحافظی کنه. این طرف میخواد خداحافظی کنه، اون بر جنازه های اهل و اصحابش اونجا، لشکر دشمن اونجا، میخواد بره بجنگه. بعد اینا رو به کی بسپره؟ ابراهیم تو یه زن و بچه رو بردی تو بیابون گذاشتی جای سالم، بعدم نتونستی دل بکنی، هی نگاه میکردی داشتی میرفتی، بعدم گفتی خدایا یه کار کن دل مردم به اینجا میل کنه. شد مکه. ابراهیم همسر تو 7 بار اون مسیر رو رفت، بچت پا به زمین کوبی. ابراهیم بیا کربلا ببین خدا با حسین چه میکنن، بچه هاش پرپر میزنن. ابراهیم بیا کربلا یاد بگیر، وقتی که آب آزاد میشه به رقیه تشنه آب میدن نمیخوره، میره طرف گوده قتلگاه. ابراهیم تو زن و بچه تو به خدا سپردی، امام حسینم به خدا سپرد. ابراهیم ببین تو به خدا سپردی زن و بچه تو، خدا با تو چه کرد؟ ببین با امام حسین چه کرد؟ حضرت زینب آواره تو بیابون میگرده، میبینه دوتا بچه نیستن، هی میگرده میگرده، میگه زیر درختی بغل کردن هم دیگه رو، از ترس اونجا قابشون رفته. کیه بتونه این اهل حرم آروم کنه؟ چرا همه بر همه میتوانن بگریان، بر حسین نمیگذارید بگریید؟ بدانید این اکسیر اعظم راه نجات قطعی است که شیطان به جونش افتاده. شیطان با گریه مخالف نیست، با گریه بر امام حسین مخالفه، ولی همه عاشقا بر معشوقاشون گریه میکنن. روایت شده که دفعه آخر که امام حسین از جنگ مراجعت کرد، با بدن چاک چاک بالین امام سجاد آمد. آن دو بزرگوار دست به گردن یکدیگر در آوردند، آنقدر گریستند که نزدیک بود مدهوش شوند. پس اسرار امامت و رموز غیبت به او سپرد، فرمود یا علی علیک بالصبر و التقوا. آن حضرت به خیمه فرزندش جناب زین العابدین علیه السلام آمد، وقتی آمد اینجور دید که بر فرشی از پوست افتاده. اینی که طمع نکردن در کشتن امام سجاد، اینقدر مریض بود که گفتن این که داره میره. بعدن هم که خواستن بیان، حضرت زینب آمد جلو، گفت او رو میخوان بکشید، منو باید بکشید. یه خاطره از مادرش به یاد داشت، علی رو میخوان بگیری؟ نمیذارم. زینب کبرا نزد او بود، از او پرستاری میکرد. چون پدر را دید خواست از جا برخیزد، از شدت مرض نتوانست. به عمش زینب فرمود پشت مرا به سینه‌ات بگذار، این پسر رسول خداست که تشریف می آورد. امام علیه السلام از فرزندش احوال پرسی کرد. باباست دیگه، علی من چطوری، حالت خوبه؟ آن جناب حمد خدا نمود. حالا آنگاه امام سجاد از امام حسین پرسی، بابا عین عمی العباس. چون این سوال کرد گریه گلوی زینب را گرفت، به برادر نگاه می کرد که چگونه جوابش را می دهد. چون به آن جناب خبر شهادت عباس را نداده بودند، می ترسیدن مرض او شدت پیدا کند. امام حسین علیه السلام فرمود بابا عمویت عباس کشته شد. آقایون هر وقت از امام، از قمر بنی هاشم میگن، یه جمله همیشه کنارش هست، عمویت عباس کشته شد و دستهای او را نزدیک فرات قطع کردند. چون هیچ کس باور نمیکنه که کسی قمر بنی هاشم رو زمین بزنه، هیچ کی باورش نمیشه. باشه بذارین به حساب پهلوانی قمر بنی هاشم، اما حسابای دیگه هم هست. یه عمر مادرش به قمر بنی هاشم توصیه کرده. امیرالمؤمنین شب 21 ماه مبارک ازش پیمانی گرفته. قمر بنی هاشم همش تو ذهنش اینه این پسر فاطمه از من آبروداری کنم. همه اینا رو بیارین، ولی هر وقت اسم قمر بنی هاشم هست همه جا گفته میشه دو دست قلم شده، همه جا، که همه بدونن مثل مادرش ام البنین وقتی گفتن عمود زدن به سرش گفت نمیشه، گفتن ام البنین دیگه دست در بدن نداشت اون موقع. امام سجاد گریه شدیدی نمود تا غش کرد. حضرت فرمودن در این خیمه ها مردی جز من و تو باقی نمانده است، همه بر روی زمین افتاده اند. امام سجاد گریه شدیدی نمود. به عمه خود زینب فرمود شمشیر و عصا برایم بیاور. امام حسین گفت برای چی میخوای پسرم؟ شیخ مفید نقل میکنه میگه زخمهای گران که بر سر و بدنش رسیده بود او را سنگین کرده، ولی با شمشیر به آن بیشرمان حمله میکرد و آنان از برابر شمشیرش به راست و چپ پراکنده میشدند. حمید ابن مسلم میگه به خدا مرد گرفتار و شکست بالی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند دلدارتر و پا بر جاتر از آن بزرگوار. چون پیادگان بر او حمله می کردن با شمشیر به آنها پاسخ می داد و آنان از راست و چپش می گریختن چنان که گله گوسفند فرار می کند. شمر ملعون که چنان دید سوارگان را پیش خواند، آنان را در پشت پیادگان قرار داد، به تیراندازان دستور داد او را تیرباران کنیم. آقا بیان تو رو خدا باور کنید تیر خیلی شتاب داره، تیر نوکش تیزه، اینا تیراندازن، اینایی که شک میکنن تو واقعه کربلا. تیرها به سوی آن مظلوم رها شدن، آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست. آن حضرت از جنگ با آن نامردمان باز ایستاد، مردم در برابرش صف کشیدند. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد، به عمر سعد ملعون فریاد زد ویلک یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، خجالت نمی کشی وایسادن امام حسین رو می کشن همینجوری وایسادی نگاه می کنی؟ عمر پاسخی به زینب نداد، اشک بر صورت و ریش نحسش جاری شد، صورت خود را از آن بانو برگردانید. حضرت زینب فریاد زد ویحکم اما فیکم مسلم، تو شما یه مسلمون پیدا نمیشه؟ شمر ملعون به سوارگان و پیادگان فریاد زد وای بر شما در باره این مرد، منتظر چه هستید؟ برای چه ایستاده اید؟ مادرتان به عزای شما بگرید، کار حسین را تمام کنید. آن فرومایگان از هر سو به آن حضرت حمله ور شدند. ملعونی ضربتی به شانه چپ آن بزرگوار زد، دیگری ضربتی به گردن او زد، حضرت به رو در افتاد. ابی مخلف می نویسه امام حسین 3 ساعت به صورت روی زمین در خون خود قوتور بود، می گفت صبرن علا قضائک لا اله سواک یا غیاث المستغیثین. سید ابن طاووس میگه چون امام حسین در اثر زیادی زخم از پای درآمد و بدنش از زیاد خارپشت شد، صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد که از اسب به روی زمین افتاد، گونه راستش به روی خاک قرار گرفت. بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله. حضرت زینب از خیمه ها بیرون آمد، صدا زد وا اخا وا سیدا وا اهل بیتا، لیت السما اطبقت علی الارض و لیت الجبال
ای کاش آسمان بر زمین فرو می ریخت. دیگه حالا همه شجاع شدن. اون ملعون میبینه امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده، هیچ کس هیچ کاری نمی کنه، هیچ کس. انگار زمان، زمین، آسمان، مکان همه ایستادن، همه. عمر سعد چند بار نعره میزنه یکی بره کار او رو تمام بکنه، هر کسی میره نمیتونه. میاد بیرون یکی پس از دیگری، نوبت به شمر میرسه. شمر اونا رو، قبلی ها رو سرزنش میکنه. من اینجا رو دیگه سربسته بگم، شمر وارد قتلگاه میشه. آقایون فقط شمر بگم، یه چکمه نظامی تو پاشه، وارد قتلگاه میشه. امام حسین میگه شمر توی جای بلندی نشستی، اینجا بوسگاه پیغمبره.